تبلیغش رو دیدم، خودش رو نیدم.
خودش رو عکس مانش
جدیده؟ تبلیغش رو دیدم من چند وقت پیش توی فیزیک کنم.
نمیشه یه پاورده زده رو نمیشه که موضوع شناسه تا من یه کتاب دیگه هست، اونم تجربه شده علوم فرهنگ اسلامی، اونم مجموع مصاحبه و نیمه
نه آنها مصاحبه هست. یکی رو الان اخیرا داره کار کنه من یه چیز مؤسسه موضوع شناسی کار کرده، آقای زهیری، عباس زهیری
چاپ شده،
نمیدونم چاپ شد یا شروف چاپه، ولی چند نشست چیز برگزار شده واسش،
نشست برای کتاب یا برای موضوع
برای خود نظریه موضوع شناسی به عنوان یه علم مستقل، مثلا در کنار اصول باشه یه موضوع شناسی به عنوان یه علم مستقل باید کار بشه، همچین نظریه
یه همچین شبیه همچین تو توش آورده اینا که اصلا کل این چیزایی که ما میخونیم از تفسیر بگیریم اینا حکمه. حالا اینو بر
اینا آقای زهیری، عباس زهیری، رئیس همه مؤسسه موضوع شناسی اصلا شده بود پرسی چیز داشت، پرسی نظریه نمازی بود، دو جلسه پرسی نظریه نمازی داشتم و نظریش هم ظاهرا ثبت شد، ثبت شد کنار فرنگی ثبت شد
شد یعنی؟
آره میده رأی آورد، رأی آورد تایید شد.
چی کیا؟
همون شده ما فرنگی تایید میکنی داور میزنن، مثلا 5-6 داور داره، داور رو اگر تایید کنه پیش کرسی تبدیل میشه به کرسی
داورشون فقیل مقیل؟
هره، به خصوص هم میدونه بس اتفاق کنه سعدی توش توی نامده هره دوش میکنم من مثلا داوری کردن زیادن از رعی و برده بود هست، مثلا 5 تا داور، 6 تا داور زیادن 4-5 تا رعی و برده بود که سفرش رو بگوانید از کرسی نظر بزنش اونا پیگیری کنید و من کنم اصلا خوبی کنید
اگه تونستم راحتی نگاه کنید دوستان یه مطلبی در مورد اون کار شریک رسانیشون اینا گفتی که لغمه میخونیم مثلا این کار استدلالی اینا شاید چیزی بهش بشه بسیم که اگر هم فرض ما فضای استدلالی اینها رو بفهمیم فضای استدلالی یه سری از فقهای امامی هم مثلا تو قرن 10 فهمیدیم با تأثیرهایی که برای اونها تو اون زمان موجود هم خطر
نمیشون
همین؟
طبیعی کار دیگه
نمیشه، نه کار دیگه نمیشه کرد، خب یه دوره دیگه شایی اصلا تو همین دوره که خودمون هستی نفهم
آه دیگه
اونه دیشمه دیگه دیگه
تر و چیز خود مسائل و خود مسائل چیزا رو موثره، ولی خب شیوه‌ای است که تو معمولا مشترک اون روش های قواعد کلی معمولا مشترک، فقط تو همین موضوع شناسی اینا ممکنه یه تطوراتی اتفاق افتاده باشه دیگه، مختلف باشه واقعا برای اون صناعت برای اون
اختلاف
خیلی نیست، آره برای سبکی شده مهم باره، حالا بیان نه خیلی اسمت هم دارو باشه یه کتاب معاصر بنویسید، ولی اون این استدلالی واژه بشد اون شیوه روش رو در آورد دیگه خیلی کن من چشم نگاه کنم نه 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 اون هیچی اون همونش مشکل اصطلاح فقط همونش مشکل نه فقط اون حس وجدانی با اجمالی فرق داره که سبحانی اینجا فرق گذاشته بود علم وجدانی گاهی وقت علم اجمالی گاهی وقت حاصل از وجدانه گاهی وقت مسبوق به طرق و اماراته اینو فرق گذاشته که علم اجمالی وجدانی رو اینجا تو بحث قدس تسلیم کردن علم اجمالی حاصل از طرق و امارات رو گذاشتن برای بحث احتیاط یه تحقیقی که این شکلی نه نه رو معلومش من یکی اینش باشم کل معلوم و تفصیل هم با علم کار کرد یکیه بقید هم این یکیه دیگه
واضح بود که
علم اجمالی تفصیلی فقط دارن معلوم اجمالی مثل معلوم تفصیلی حجت
هم نیست
کجاش غلطه؟
این
وسط که میگه
میگه
اینا تیپ درسته وسط چیه؟ میگه من در معایا یه بحث
خاص
مثلا
چه زهر ان الاجمالی کلمه تفصیلی بدون موافقت
همون دیگه یکی میشه فهمم معلومه نه فهمش فرق نمیکنه ببین همون حجیت علم است دیگه میخواد بگه علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی حجیت ذاتی داره
اون موضوع خارجی میخواد بگه که مثلا این دو تا دیوان که من تفصیلا میدونم که شرابی که آبه با اونی که شک
نه اینو نمیگه ها، خود علم رو داره میگه، میگه همون دیت علم. نه با خاطر میگم علم و معلوم یکی ان تو اصطلاح اسلامی فرق نمیکنه، چون میخواد حجیت علمو بحث بکنه. این نزاع در اینه که آیا علم اجمالی استثنایی از حجیت قطع هست یا نه. میگه نه نیست، علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی حجته. حجت هم یعنی همین لزوم موافقت و عمل طبق علم دیگه، هم به همین معنی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خب خاطر شیخ سامش بحثم در این تعبیر حجیت عقل آقای سبحانی که گفتیم به تبع آخوند اینجوری تیتر زدن حجیت العقل به مجالات خاصتر تقریبا توضیح شد دادیم. عبارت خونده، عبارت رو بخونیم، یه چند تا نکته و تأمل جدی هست که بعد از عبارت ها عرض میکنم خدمت. در فصل سادس، فصل ششم در باب قطع و احکام قطع، حجیت العقل، حجیت العقل مجالات خاص. ان العقل احد الحجج الاربع والذي اتفق اصحابنا الا قليلا منكم على حجيته ولاجل ايضاح الحال نقدم امور. عقل یکی از ادله اربعه است، یکی از حجج اربعه فقه اسلامیه. والذي اتفق اصحابنا الا قليلا منهم على حجيته، و مورد اتفاق شیعه است و اهل سنت هم اختلاف هست البته، ولی توی شیعه مورد اتفاقه. تو اهل سنت چون اکثر اهل سنت از جهت کلامی اشعری هم نوعا عقل و حجت نمیدونن، درست شده جهت اشعری بودن، فقط معتزلی های از اهل سنت عقل و حجت میدونن از حیث کلامش. اما تو شیعه نه، تو شیعه اکثریت قائل به حجیت عقل الا قلیل هم من هم که اخباری هم دیگه، فقط یه گروه از شیعه که اخباری ما باشن حجیت عقل از اساس نقد کرد. از اصولی این هم فقط یک اصولی داریم که کلن حجیت عقل رو زده، هم صاف اصول که ملازمه بین حکم عقل و حکم شر رو قبول نداره ایشون. از اصولی فقط صاف اصوله. از اخباری هم که تمام همه اخباری ها دیگه، نوع اخباری ها عقل و حجیت نمیده. و لعجل ایضاح الحال نقدم اموره، برای اینکه مطلب روشن بشه و محل نزاع با اخباری ها صاف بشه چند تا مقدمه رو باید ذکر بکنیم. اول تقسیم عقل به نظری و عملی. الادراک العقلی یعنی قسم و الى ادراک نظری و ادراک عملی. تعبیر خوبیه که عقل دوتا نیست، ادراک عقله که در واقع دو نوعه. بقدر همین عقل رو دو جور تقسیم کردیم به دو نوع، که الادراک العقلی یعنی قسم و الى ادراک نظری و ادراک عملی. فن اول ادراک و ماین بقی انگولم، چیزهایی که سزاوار دونسته بشه، یعنی علم به اونها خوبه. اینا فقط علم برای علم هم. که ادراک العقل وجود سانه، مثل اینکه عقل ادراک بکنه وجود خدا و تعالی و صفاتش رو، افعالش رو، یا ریاضیات و فیزیک و شیمی و طبیعیات و نجوم و این چیزها رو مثلا عقل کشف بکنه، هست و نیست خار. اما بس ثانی ادراک و ماین بقی انگولم، دومیش ادراک چیزهایی که سزاوار انجام داده بشن یا سزاوار ترک بشن، درست شد؟ یعنی مربوط به حوزه رفتاری ماست، مربوط به عمل ماست، بایدها و نبایدها و نظامهای ارزشی رفتاریه. که ادراک این حسن العدل، مثل اینکه عدل باید رعایت شود یا عدل حسن است، ظلم مثلا باید پرهیز بشه ازش یا قبیحه، یا وجوب رد الودیعه، ودیعه ای رو که به صورت مثلا فرض کنید امانت گرفتید استفاده کنید باید حتما برگردونید، و ترک الخیانت فیها، در ودیعه ای که گرفتید استفاده کنید خیانت نکنید، مقصر در نگهداریش و خیانتش نشید. نه اون که خب شخصی که بعد شخصی میتونه خیانت کنه، ولی همونجا هم باز میدونه خیانت بده دیگه، خودش میگه خیانت بده، منتها به خاطر آره اون منافعی که در خودش داره میره خیانت میکنه.
اما ترسیم از نظام دنیاگی دنیا آمد بود که جایی هستم که من خواهد سرکت کنم هیچ که هم دستش من نمیرسه
همونجا خودم میفهمم بعد دیگه کارم حق دیگران دارم میخونم
چی
بدی حق دیگران دارم میخونم اینو بد میدونم دیگه میدونم منفعت شخصی خودمو دارم اما از جهت اون خلاص حقوق و اعطا کل دی حق حق میدونم بد دیگه در این حالی که میدونم ظلمه دارم انجام میدم دیگه به خودم میدونم دارم ظلم میکنم صرفت دیگه حق دیگری رو دارم میخوام
چی؟ الان انقلاب و عرب و بلا انجام دادن یا احساساتی
ها؟ کجا رفتی؟ چه رفتی داره؟
یعنی اصلا عرب نمیفهمه از
بزرگی یعنی چی نمیفهم؟ چرا نمیفهم؟ راسته بریم اخباری داری بزنی اشعری داری
نه
به
این که آقا اونی که میگه که
هومانیست
میگه
الهامیه
که من میگم
نه اون که سغراشه بابا سغراشی که قبول محل مصادیق عدل و ظلم اختلافه
با این حال
اما کبراش
این کارش
کبراش نه چرا میدونم کجا میدونم اگه واقعا عدل بدون اگه واقعا عدل بدون میگه عدل دیگه خیلی هم خوبه دیگران همه نمیفهم اگه واقعا عدل بدون بحث داره سغراش که نبرید کبراش این که آقا العدل و حسنون رو عقل میفهمه یا نمیفهمه حالا عدل تو هر موردی چیه زار خودش دعوا بگیر ولی اصل این که عدل خوبه رو همه میفهمن دیگه
چرا خوبه؟
مصلحت نوعی داره کمال نوعی
داره خدا فطره را میفهمه عدل که نیفهمه
خب میدونم خسل برا من نداره اما خسل برا نوع که داره مصلحت نوعی که داره من دارم میدونم حق دیگه رو دارم میخورم دیگه ولی چون من برای منفعت شخصی خودم رو میخورم روشی جونه اما خودم میدونم ظلمه دیگه و بده خب همین وجدان درد میگیری دیگه یا
نمیشن از ظلمه ولی الان من از درون خودم میانکم یک چیزی مهمتر است عقل هست درون من من کلن ظلم ستیدی ذاتیه ایش کاری هم به عقل نرم فکرده
ذاتیه چی؟
یعنی که آقا حالم به هم میخوره
با همون عقل هست دیگه با همون
عقله
آره همون عقل اولی که آقا به هم میخوره حالا فن اعلم و الادراک العقلی خلاصه دو قسمه عقل نظری داریم عقل عملی و ثانی ادراک ما ینبغی ایولم که ادراکی حسن العدل و قبح الظلم و وجوب رد الودیعه و ترک الخیانت فی این پس اصل مقدمه اول که تقسیم عقل به نظری و عملی نکته دوم ان الاستدلال لا یتم الا بالاستقراء او التمثيل او قیاس المنطقی این همون جایی بود که گفتم آقای سبحانی سیستم چهارتایی محق اسفانی رو قبول داره و برای صورتبندی اصول این رو مناسب میبینه فقط دیال از باب ساختار مشهور کتاب خودشون رو بر اساس کفایه نوشتن اینجا همون مقدماتی که اول سال توضیح دادیم اینجا هست که آقا استدلال برای اثبات یک حکم فقهی مثلا لا یتم الا بالاستقراء اول تمثیل اول قیاس المنطقی خب استقرا به درد نمیخوره چرا؟ اصلیشو ببینیم آفرین خب دیگه
و کام هم در واقع از جزئیات رسیده نه از حکم در واقع منطق
خب دیگه تو فقه چه مشکلی داره؟ استقرا؟ آفرین گفتی اصلا حکم فقهی مقوله استقرا پذیری نیست استقرا مسبوق به حسه، مسبوق به تجربه است. درست شد؟ این تکرار حس و تکرار تجربه میخواد تا بتونیم به استقرار برسیم. اصلا احکام فقهی به جهت حکم اعتباری بودن و باید و نباید و انشایی بودن انشاییت اصلا قابلیت استقرار ندارند که بخواهد اصلا حکم فقهی از استقرار نتیجه بگیریم. اما حالا فرضاً اگر اینو بذاریم کنار اغماز کنیم باز فایده نداره چون به قول شما ظنیه استقرار مفید علم و یقین نیست و نهایتا باعث ظن و ظن من که حالا بعدا میخونیم انشاءالله تو بحث احکام ظلم میرسیم از عدم حجیت ظلمونه مگر اونجایی که خود شارع آره جعل حجیت کرده باشه برای ظلم و اینها و مورد استقرا هم چه دلیلی نداریم انشاءالله نمیاد بگی ظن ناصل از استقرا حجت مثلا پس استقرا به درد نمیاد چون ندیم نه دیگه حالا اونم میده توضیح نه اما تمثیل باز به درد نمیخوره چون همون قیاس دیگه قیاس اصولی همون تمثیل منطقیه که اول و منقاس ابلیس و اینها رد کردن یعنی تمثیل توسط اهمیت ها رد شده. اگر اقلا هم تو بعضی از روابط اقلای خودشون با تمثیل استفاده از تمثیل استفاده بکنن، شارع در فهم شریعت تمثیل رو رد کرده، رد خیلی سنگین و تندی هم کرده. پس تمثیل هم باز تو احکام فقهی به دردمون نمیخوره، میمونه فقط قیاس منطقی که متعینه که باید حتما بر اساس قیاس بریم جلو. که از ثانی ان الاستدلال بیعت ملا به استقرار و تمثیل و قیاس منطقی، یا استقراس یا تمثیل یا قیاس منطقیه، و الاستقرار ناقص لا یحتج به، استقرار ناقص احتجاج نمیشه بهش، لانه لا یفید الا الظن، چون استقرار ظناوره، و لم یدل دلیل علی حجیت مثله، اماره ای و دلیلی بر حجیت ظن حاصل از استقرار نداریم. پس اصل اولی ظنون هم که عدم حجیت بود دیگه. اما استقراء کامل، اما استقراء کامل باز به درد نمیخوره. چرا؟ فلا یعد دلیلا لانه علوم جزئیه تفصیلیه تصب فی قالب قضیه کلیه عند الانتهاء من الاستقراء. اون اشکال مشهوری که در مورد استقراء هست که اصلا استقراء مفید علم جدیدی نیست، استقراء تام علم تصدیقی جدیدی نمیده. چرا؟ چون استقراء تام یعنی شما دونه دونه موارد رو بری حس کنی. خب وقتی من دونه دونه همه موارد رفتم حس کردم، همون محسوسات و مشاهداتم یقین آوره. تمام علم تصدیقی جدیدی رو من نمیده که، فقط فهمیدم که همه رو حس کردم، پس همه شون این حکمو دارن. این پس همه شون این حکمو دارن در واقع اصلا استدلال معنی دقیق منطقی نیست که بگیم یه علم تصدیقی جدیدی به وجود اومده اینجا. نه، این همون مشاهدات و محسوساتی که من تجمیعش کردم تو عبارت، به جایی که بگم این رفت این رفت این رفت، میگم همشون رفت. نه، اون که میشه قیاس. اگه علت بگیم که میشه قیاس، اون دیگه استقرار نیست، این میشه قیاس منطقی. مثلا بل استقرار کامل به خودی خود اگه فقط استقرار رو در نظر بگیریم، فلا یعد دلیلا لانه علوم جزئیه تفصیلیه، این مثلا 10 تا 20 تا علم جزئی مفصله با مثلا مورد که تو سب و فی قالب قضیه کلیه، ما فقط تو الفاظ اینو تبدیل کردیم اینکه همشون رفتن و الا دونه دونه شون دیدیم که رفتن، زید رفت، هم رفت، بک رفت، خالد رفت، ولی اینکه تکرار نکنیم میگیم آره همه بچه های مثلا فرد حجره رفتن. پس تو سب با فیقال به قضیه تن کلیه اندن انتها من الاستقرار دونه اگر اونه قناکه معلومون یستدل رو بهی علل مجهول. اینجا معلومی که بهش در مجهول استدلال بکنیم وجود نداره. اینم بگم که نه اونو میرسیم عجب. اما اینکه فرض کنید اگر از این طریق استقرار تام من کشف علت تام رو بکنم، اون وقت این استقرار تام نیست، اون عملا تبدیل میشه به برهان و تبدیل میشه به قیاس منطقی. به خاطر همین هم بود که هم مزخرف و اینها تو منطق میگفتن چی؟ استقرار مفید یقین نمیشه الا اینکه برگرده به قیاس، که با یه قیاس مرکبی استقرار رو برمیگردوندن به قیاس برهانی. رسول اون به خاطر اون کشف علت هست که دیگه حکم کلی حقیقیه بخواییم ازش نتیجه بگیریم. اگه استقرار فقط صرفا قضیه خارجیه است، به این معنی که این رفت این رفت این رفت، بعد بگیم آره همه اینا که اینجا بودن رفتن، خب این که دیگه اصلا علت بلدت نداره، برهان نیست، قیاس نیست، این هیچ. آره سبانی اینو داره میگه، یعنی استقرار صرف رو داره میگه، درست شد؟ اما اگر از استقرار تاپ ما بخواییم علت رو کشف کنیم و از علت برسیم به اون معلول مطلق و ثابت که یه قضیه حقیقیه در واقع از این کشف علت ما در بیاد، و خب دیگه حتما باز بازگشت به قیاس داره و برهان میشه دیگه، عملا برمیگرده به برهان. پس عمل استقرار کامل هم که اینطوری، و به عبارت اخرى یصل المستقر الى نتیجه فی ضمن الاستقرار، یعنی مستقر کسی که در استقرار میکنه در ضمن همون تجربه و استقرار خودش به نتیجه کلی دست پیدا کرده، و این در انتها من دون ان یکون هنا استدلال، آخر استقرار که این نتیجه کلی رو بخواد بگیره اینجا استدلالی نیست دیگه، همون مواردی تجربه شده است، فقط لفظ کلیش رو میگه که بله همه رفتن. اما تمثیل فهو عبارت عن قیاس اصولی الذی لا نقول به، تمثیل منطقی همون قیاسیه که در اصول شیعه قائل به حجیتش نیست و رد کرده شارع، نهی کرده شارع از عمل به قیاس. و و فتعین ان تكون الحجه هي القياس المنطقي. پس چاره نیست، متعینه که استدلال در فقه لزوما باید قیاس منطقی باشه و هو علی ثلاثه اقسام. درست شد؟ قیاس منطقی رو هم به این سه قسم میتونیم تقسیم بکنیم، به اعتبار اینکه گزارایی که در قیاس به کار میره حاکمشون کیه. خب بعضی از گزارای فقهی ما هم صغرا هم کبرا شرعیه، هم صغرا هم کبرا شرعیه. صغرا رو شارع مشخص کرده، کبرا رو شارع مشخص کرده، نتیجه رو فقط ما استنتاج میکنیم دیگه. این که شرعیه هیچ نوش میگه دلیل شرعی. گاهی اوقات دوتاش هم عقلیه، هم صغرا عقلیه هم کبرا عقلیه. این روش میگه دلیل عقلی، منطقه اصطلاحا به این میگن مستقلات عقلیه، یعنی هم عقل هم صغرا هم کبرا به حکم عقل کل قیاس دیگه عقلیه، یعنی عقل مستقل کلن این قیاس رو و این حکم رو درک میکنه. اما سرمومیش اونجایی که یکی شرعی باشه یکیش عقلی، یعنی صغرا شرعی باشه کبرا عقلی باشه، اینم باز دلیل عقلی باش میگن، اما از باب غیر مستقلات عقلیه. درست شد؟ تسه سنو رو اینطور تقسیم میکنن. دقت کنید، انتکون صغرا و کبرا شرعیته، هم صغرا هم کبرا ما شرعی باشه و هازا ما یستما به دلیل شرعی. این روش یه دلیل شرعی، دلیل نقلی دیادم اصطلاحات مختلف. دومیش انتکون کلتا هما عقلیته، هر دو گزاره در قیاس عقلیه، که ادراک العقل حسن العد، مثل اینکه عقل حسن عد رو درک بکنه با مال صغرا و حکمه به ملازمت بین حسن این عقلا و وجوبه این شرعا، و عقل حکم بکنه بین اینکه حسن عقل با وجوب شرعی ملازمه داره، حسن در دایره عقل اما وجوب در دایره شرع. درست شد؟ که و حکمه به ملازمت بین حسن این عقلا و وجوبه این شرعا که بشه کبرای ما. پس هم صغرا عقلی شد هم کبرا به حکم عقل شد. هازا ما یعبر عن بالمستقلات العقلیه، که مسئلهش هم منحصر در همین یه مسئله است، از تحسین و تقبیح العقلیه، مسئله حسن قوه ذاتی یا حسن قوه عقلی، که حالا مصادیقش چند تاست کار نداریم، ولی اصل مسئلهش فقط در همین حسن قوه ذاتیه، حالا یا عدل و ظلم فقط یا نه بیشتره، ولی بالاخره هرچیه در مورد همین حسن قوه ذاتی مستقلات عقلیه صد میکنه. اما فرض سوم ان تكون الصغرى شرعيه بل كبرى عقليه، صغرای ما شرعی باشه کبرا اون عقلی، کما قد یقال الوضوء مما يتوقف عليه الواجب، یعنی بحثی که قبلا تو الفاظ می‌خوندیم و استفاده داره می آیده در واقع مال اینجا بود، یعنی بعد ذیل عقل بحث می‌کردیم که الوضوء مما يتوقف عليه الواجب شرعا، پس این مقدمه شرعیه، و کل ما یتوقف علیه الواجب فهو واجب عقلا، هر چیزی که واجب برش توقف داره عقلا واجبه. این هم مقدمه عقلی ما. فیانته نتیجهش میشه چی؟ فل وضو واجب عقلا، وضو عقلا واجبه. درست شد؟ بعد الان این رو باید زعیمه کنیم به کل ما حکم به العقل حکم به شر به حکم به العقل تا بفهمیم که نتیجه میشه که چی؟ وضو شرعا واجبه به حکم العقل. بعد اینو بذاریم کنار العقل و حجت ها بشه برای دیگه وجوب شرعی اثبات بشه. یعنی شرع میگه دیگه باید بگه و هازا ما یعب بر عبر توضیح میده و هازا ما یعب بر عبر غیر مستقلات العقلیه، این میشه در واقع غیر مستقلات عقلی، چون یه مقدمش شرعی شد یه مقدمش عقلی، اینوش میگن غیر مستقلات عقلیه. نعم یعلم وجوب الوضوء شرعا بالملازمت بین حکم العقل و الشرع، اینجا در واقع وجوب شرعی وضوء رو ما با ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع میفهمیم، اگر ملازمه باشه دیگه، اگه ملازمه نباشه تو خودی مثلا تو مقدمه واجب گفتیم چی؟ ملازمه نیست چون لغوه. وجوب شرعی مقدمه لغوه، شعار دوباره بیاد حکم بکنه جعل بکنه، لذا اونجا رسیدیم به نفی ملازمه مثلا. و هازا ما یا برای اند غیر مستقلات عقلیه و اینا. از ثالث، خب این مقدمه دوم. حالا مقدمه سوم خود دلیل عقلی. دلیل عقلی چیه؟ عرفت دلیل عقلی به انه حکم یتوسل بهی الی حکم شرعی، هر حکم عقلی که باهاش برسیم به یه حکم شرعی رو بهش میگیم دلیل عقلی. هر حکم عقلی که به وسیله اون حکم عقلی به حکم شرعی میرسیم رو اصطلاحا بهش میگن دلیل عقل. مثلا اذا حکم العقل بان الاتيان بالمامور به علی ما هو علی موجب لحصول الامتصاص، اینکه هر مامور بهی رو اگر ما مطابق با اون چه که از ما خواسته شده انجام دادیم، این موجب حصول امتصاص. اینو عقل درک میکنه. بعد میگیم که یستدل رو بهی الا انه فی الشرع ایضا کذلک، در شرع هم همینطوره، اگر متعتیون به ما مطابق با مأمورون به بشه اینجا امر امتثال شده. فیترتب علیه براءت الذمه عن الاعاده والقضاء، اینجا وقت ما میگیم که بعد اگر امتثال کردیم اونطور که شرع خواسته بود دیگه قضا نداره، دیگه اعاده لازم نیست، من دیگه تکلیف رو امتثال کردم تمام شده رفت. او اذا حکم که واسطه اجزای حقوق دیاسره است، او اذا حکم الامر عند تضاهم به لزوم تقدیم الاهم، وقتی مثلا بین دو تا حکم تضاهم به وجود اومد که مثلا ما یه نفس محترمه ای رو از مرگ نجات بدیم یا نمازمون رو ادامه بدیم مثلا، درست شد؟ وقتی مزاحمت این شکلی در تکالیف به وجود اومد، عقل حکم میکنه به وجوب تقدیم اهم که حفظ نفس محترمه، بذاری که ما یه نفس محترمه ای رو نجات بدیم یه تکلیفه، از طرف دیگه حرامه که ما تصرف کنیم در مال غیر، بریم تو زمین مردم دارم یکی رو میکشن، طرف وستاد اونجا یا حرام ها نه اینجا غصب بکنیم، درست شد؟ که تصرف فی مال غیر بلا اذنه، یا مثلا فرض یه تفنگی چه میدونم آهنپاره ای یه قفل فرمونی چیزی افتاده اونجا، یکی داره یکی رو میکشه و بردار یه لعیم مال غیره، فقط اجازه داشته باشم در تصرف و قصد میشم. بلکه که تصرف فی مال غیر بلا اذنه، بدون اذن صاحبش نمیتونیم در مالش تصرف کنیم، این الان مزاحم شده با حفظ یه انسان که به عمرم تو دادگاه و اینو شکایت کنید تقوی میدن به همون ماله که بیا تو چرا گفت اول کچ کردی باید ایستادن رو به این الان حکم شرعی و بابا وجوب با انقاض الغریق، اون وقت اینجا ما با این حکم عقل استدلال بکنیم بعد یه حکم شرعی و میگیم که بعد اینجا باید اون غریقه رو مثلا نجات داد، ولی اینکه تصرف کنیم در قایب دیگران یا در تناب دیگران یا بریم تو زمین مثلا یه قلب اللهی که ساحل مثلا فرسان دریا رو غصب کرده و جواز تصرف ایمان الغیر کل ذلك چی میگن تو سر رو به حکم العقلی للاهتداء الى حکم الشرعی، همه اینا رو ما به حکم عقلی در واقع بهش رسیدیم، حکم عقلی که هدایت میکرد ما رو به حکم شرعی. خب این سه تا مقدم. حالا نتیجه که میخوام بگیرم جالبه، اذا عرفت ذلك یعنی رو بحث که حجیت عقل فی مقامه، ما در دو مقام حجیت عقل رو به معنای منبع بودن آمده، کل این بحث رو در معنای منبع بودن که حجیت عقل رو در مقام منبع بودن میتونیم بپذیریم. مقام اول استکشاف و حکم شرع عند استقلالی بالحکم به نظر الی ذات الموضوع، ما به بعضی از موضوعات که نگاه میکنیم به صرف خود موضوع در واقع حکم به حسن و قبح میاد، عقل حکم میکنه به حسن و قبح به صرف همین موضوع، یعنی این موضوعات تمام موضوع اون حکمه. فنقول اذا استقل العقل بالحکم على الموضوع، وقتی عقل مستقلا حکم میکنه بر یک موضوعی عند دراستی به ما خوبه خوبه، وقتی میخواد یاد بگیر اون موضوع یا وقتی میفهمه اون موضوع رو به ما خوبه خوبه حکم میکنه برش، من غیر التفات الى ما وراء الموضوع من المصالح و المفاسد، یه اصلا کاری به مصلحت و مفسده و نمیدونم این دو چیزا نداره. فهل یکون ذلک دلیلا على کون الحکم عند الشارع کذلک، آیا این که ما تمام الموضوع رو فهمیدیم این دلیل بر این میشه که شارع هم همین رو تمام الموضوع میدونه برای حسن و برای حکمش؟ فذهب الاصولیون الى وجود الملازمه بین الحکمین، اصولی گفتن آره وقتی عقل تمام موضوع یک حکم رو درک کرد شارع هم همین حکم رو میکنه، و ما ذالک الا لان العقل یدرک حکما عاما غیر مقید به شیء. چرا اینطوری میشه؟ میگه خب گفتیم دیگه، چون عقل تمام موضوع رو درک میکنه. وقتی تمام موضوع رو درک میکنه، اینجا دیگه هیچ تقیدی، هیچ شرط و قید و این چیزا دیگه نداره دیگه. عقل فی نفسه حسنه. این نمیگه که عقلی که عقل درک میکنه حسنه، اگه شرط درک کنه یه چیز دیگه است، یه حکم دیگه است. نه، عقل فی نفسه حسن داره. درست؟ اگر واقعا به یه همچین تمام موضوعی برسیم و این حکم مطلقی باشه بدون هیچ قید و شرط و حالت و شرایط و افسانه اینها، درست شد؟ این دیگه هیچ فرقی از لازم معتبر هم نداره دیگه. یعنی چه عقل اینو نگاه کنه اعتبار کنه، چه شارع اینو نگاه کنه اعتبار کنه، همینجوری اعتبار میکنه. یعنی عقل رو تمام موضوع برای خودش میدونه. اگر واقعا تمام موضوع شد، این یه حالت مطلقی میشه، چون یه حکم مطلقه دیگه فرق نمیکنه، شارع هم ببینه همینطور. پس ببینید، ما ذالک الا لأن العقل یدرک حکما عاما غیر مقید بشه. این در واقع مطلقه، باید گفتم حکما مطلقا. عقل درک میکنه یه حکم مطلقی رو که غیر مقید بشه. این حکم مطلق ما قید نداره، ظرف خاص، شرایط خاص، حالت خاص دیگه نداره، خودش تمام الموضوع. مثال شده قبل، مثلا اذا ادرک العقل حسن العقل، وقتی عقل حسن عقل رو درک میکنه، فقط ادرک انه حسن مطلق، حسن عقل رو به نحو مطلق درک میکنه. ای سوا اون کان الفاعل واجب الوجود هم ممکن الوجود، فاعل این فعل عقل واجب باشه یا ممکن باشه حسن. سوا اون کان الفعل فی دنیا هم فی الاخره، تو فعل تو دنیا باشه یا تو آخره باشه حسن. سوا اون کان مقرونن بالمصلحه، این عد به مصلحت من باشه حسن، به مفسده من هم باشه باز حسن. درست شد؟ املا فمثل هذا الحکم العقلی المدرک یلازم و کون الحکم شرعی ایزن کذاله. این حکم عقلی که اینطوری درک شده با این نصاف و این اطلاق، لازمش اینه که حکم شرعیش هم همینطور مطلق باشه. و الا لما کان المدرک و آمن شامل لجمیع تلک الخصوصیات، اگر این اطلاق رو نداشت دیگه این حکم عامی که همه این خصوصیاتی رو که بالاش مردیم رو نمیتونست داشته باشه. و رضالکت تزه الملازمه بین حکم العقل و حکم شرع فل مستقلات العقلیه. این که مستقلات عقلیه دقیقا همه جوری که اگر عقل تمام موضوع حکم رو کشف کرد، دیگه شارع هم بر اساس همین عمل میکنه. حالا ایشون با این اطلاق کار کرد، با این عمومه کار کرد. اما مظفر سال بعد با یه عبارت دیگه ای همین وسط رو توضیح میده. اونجا میگه که شارع هم من العقلا است، بل رئیس العقلا است، بل خالق العقل. حالا بعد ببینیم این دو تا عبد وسط که اینجا آقای سبحانی بیشتر تمام موضوع تمرکز داره، من مظفر تو سلطه روی این که شارع خودش هم از عقلا است، خودش عقل، روی این بیشتر تمرکز داره. یا ترقی میکنه میگه بل رئیس العقلا است، یه طرفی میکنه یکی بعد خالق العقل. درست شد؟ آره، این دوتا عبارت رو شده توصول فقط اونجا مفصل بست. همون مطلق دیگه، یعنی عد ذاتیه، اقتضایی نیست، مثلا لاب شرط نیست، فی نفسه خود عد برای عنوان خوز کفایت میکنه. درست شد؟ یعنی برای حکم عقلا به خوز یا حکم شارع به خوز مستقیما رفته رو خود عد فی نفسه، بدون هیچ قید و حالت و لحاظ و شرط و ظرف دیگه. چون؟ همین هم قدیه حق دیگران هم حال خودم نیست که بله برای مسئله شخصی من که اصلا حالش رو میبرم در وقتی از شد و شما تا بحث دارم اینه حق من نیست. نه برای من، یعنی به اون مسئله شخصی من، ولی خودم میدونم این ظلم رو کارم بده، برای که بخواد های وجدان درد میگیرم بیم.
ها؟
ذاتی برای این تمام موضوع ها ذاتی همی که داریم عرض کنم یعنی ظلم تمام موضوع قبح عرض تمام موضوع حسن درست شد؟ این رو داشته باشیم حل دارم
ما الان عدد هم میتونیم عدلی شو بفهمیم این هم که تو نستاب وضعی ها اشتباه میکنم این هم قابل فهم خب ولی الان مسئله اینجاست مثلا میبینیم من به عنوان یک انسان که اصلا عدل تفکرم نیستم ذاتاً حیا دارم خب بعد حیا هم دوست دارم حسن هم هست بعد از همون طرف ذاتاً به یک سری اعمال بدم علاقه دارم با اینکه میدونم بدن و ذاتاً از اونام بدم میاد ببینید اصلا حیا ممدوح اندل بشر خب ولی واقعا اصلا همه وقت به این داستان رسیدن یعنی مثلا یه جوان 13-14 ساله که میبینه حیا چون میگم غیرت داره ناخودآگاه یهو میبینه غیرتی میشه دستش در میاد و غیرتی میشه قاطی میکنه خب واقعا هم از قبل اصلا نمیدونه این چی چیه کجاست چه اثری داره خب بعد میدونه این خوبه حالم میکنه مثلا اینکه غیرت من میبینه حال میکنه ناخودآگاه
اینو که نفت میبرم خب
من میگم الان این ذاتیه به این برمیگرده یا به اون
نه ذاتی که الان اینجا بنده بستم اون تمام موضوع حکم عقل است درست شد منطور بعضی اینه که بله حالا بعضی از اینا ریشه های فطری داره ریشه های بکنم فرض کنید مثلا غریزی داره ریشه های تربیتی فرهنگی داره خب اینا هم داره اینا هم که نفت میکنیم دیگه نمیشه قدر فطری میتونه داشته باشه بگی از این بحث ها تمام که ریشه فرهنگی و تربیتی هم بیتونه داشته
باشه اصلا حسن و بخ رو بیاریم تمام موضوع عقل برگردن این فطرت
خب اونجاست ریشهش اونجاست آقا به فطرت هم برگرد مشکل آقا سبحانه خود چه فطرت
برگرد
منشهش رو به فطرت هم برگرد مشکلی نداره اما الان مفهوم حسن یا مفهوم باید رو کی داره اعتبار میکنه بحث اینجاست هم داره اعتبار میکنه درسته این اون تیکه اعتباری و باید و نباید اعتباری شکلیه اما اینکه حالا عرض چرا اعتبار میکنه اون وقت برای میشه معناشش رو بحث کرد مفصل
حالا اما یک نفر بدون عقل حسن رو در غیرت میبینه اون چطور؟ اونم باز عقل
میگم گرایش صرفا دیگه گرایش صرفی باشه میشه فطری اگه گرایش صرف باشه به این معنی که مثلا دوست داره گرایش داره اینا میشه فطری اما بالاخره اون باید رفتاری که من این رفتارم جعل میکنم این عقلیه دیگه کار عقل
این تو گرایش باید
نهایت
نیست؟
نه، گرایش فقط یه میل هم یه عاطفه است لیکن باید و نباید عقلیش تو حوزه رفتاری به واسطه عقل صورت میده حالا، بعدا شنگه رو دقیق تر میکردم ولی از اوقات خودشون این فطرت رو دارم پس در یه رساله دارم رساله تو فطر تحسین و تقویه العقلی هم این آیه رفانی گلبرگانی شرحش هم داده فکر شرحش هم هست بعد اونجا کامل همین رو میگن که ریشه بحث فلسفه اخلاق و بحث فلسفه فقه و فلسفه حقوق و اینها برمیگرده به فطرت حتی اقا مبنای صبحانی صریحا شهید هم باشه این فعلی هم توی بحثاشون این فطرت خیلی محوره و بحث مفصلی داره به فطرت
من این فطرت هم خیلی بحث روشت من نمیشه واسه همه ثابت کنی فطرت چیزیه دورم هم فطرت هم
از جهت استدلالی خیلی به درد میخوره شاید از جهت ثبوتی واقعی دست خوبی باشه ولی از جهت استدلال با طرف مقابل خیلی
چی گفت مثلا حیات
کارایی نداره بی حیایی شده اینا میگن یالا قشنگ میگن اینا هم حاصل تربیت دینی شماست اگه توی جامعه دیگه بودی مثلا اینجوری نبود اجتماعی و تربیتی انا قلب مدرن اومده حیامیا جمع شده فطرت ها عوض شده با فطرت که عوض میشه این نشون میده که اینا تربیتی هم بیشتر فرهنگی هم تا فطری بیشتر حالا اونا اینجور جمع 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 نمی درست میگه حالا همه چی قرار نباشه تو قرار نیست که جمع داشته باشه نه اینجا خب من بایی خورده فهم کنم ما چون دارم قبله علامه طباطبایی تو این بحث با اونایی که با فطرت کار میکنن خیلی حال نمیکنیم یه در کلار اما علامه تو اعتباریات خب ریشه اعتباریات به فطرت بر نگردوندن و به نظر میرسه که نباید اصلا برگردون چون فایده خیلی جدی نداره بحث فطرت توی حداقل بحث استدلالی اینها
نه واقعی
بیشتر تمرکزش نه تو واقعی هم نیست تمرکزش بیشتر روی همون بحث عقلی ماجراست اون بحث مصلحت و مفسده یعنی مصلحت مفسده خیلی پررنگ‌تر میشه مثلا درصد نوعی نه نوعی بگیری درست شخصی نه حالا توضیح میدم الان خدا به شما توضیح میده دومیش هم بریم جلو
پس فطرت الله داره
و بذاره که اون فطرت اصل خلقت دیگه، اون اصل خلقت، فطرت یعنی خلقت همه جا. و بذاره که حالا میگم اون اختلاف دیگه اونجا اقرای علامه ما اینا پایسته درگیر شدیم باش، پایسته همین مجاز میخوندیم باش درگیر شدیم، بحث اعتباریات دیگه تو اصول حضرت امام های سبحانی. خب این بحث اعتباریات جدی بود، اعتباریات از حقای تفکیر کردن. بعد از طرفی هم بحث مبنای علامه که مفصل دیگه اعتباریات بعد از حقای تفکیر میشن و مقاله شش اصول فلسفی که قبلا خوندیم دیگه به مناسبت مجاز تکاکی این بخشش رو خوندیم اونجا. خب ما پایسته با این درگیر شدیم، از اون طرف هم خب سروش و شهید متحری و آقای مصباح و اینا اصرار داشتن که مبنای علام به نسبیت بود، مبنای علام متواتر توی اعتباریات تئوریزه کردن نسبیت اخلاقی و نسبیت فرهنگی و نسبیت مطلق فقه و حقوق و اینها توش در میاد، سنگ و سنگی بند نمیشه. همه چی رو؟
همه
چی رو؟ همه چی رو؟ همه
چی رو؟ یعنی آقا این چی واقعی که نیست، فقط
مسائل
و
مفاسد اونم
که در
مصداق
ما
هم
اشتباه
میکنه، مسائل و مفاسد که واقعی هست، نه مثلا مسائل اطلاع خود این اعتباری آقا همه چی به اعتبار من بستگی داره، این که همه چی به اعتبار من بستگی داره این باعث میشه به نسبیت منتهی بشه. این رو هم آقای مصباح دارن توی نمایش فلسفه مفصل مبنای فلسفه اخلاقی علامه طباطبایی رو نقد کنن بدون اینکه اسم بیارن، ولی نقل رو توضیح میدن و میزنن خیلی مفصل. تو درس اخلاق اخیرشون هم دیگه دور شروع کردن دوباره از نو فلسفه اخلاق و دیگه چیدن و اومدن جلو. اونجا هم قشنگ ما شرکت میکرد و فیل داشتیم سه چهار جلسه مثلا مفصل علام طباطبایی رو داشت میشست و ته میکرد بعد بدون اینکه اسم بیاد آقایی ادب رایت میکردن اسم نمی آوردن، ولی کامل ابن مبنای علام بود دیگه. قشنگ سه جلسه چهار جلسه یادم که فوش میداد به چیز علامه چهار پنج سال پیش بود دیگه، سر جدید درس اخلاق که شروع شد. از اون شهید متحری هم تو همین بحث اعتباریات مقاله شیش قبلا توضیح دادم دیگه، تا یه جایی رو خوب شرح میده میاد پا به پا، از یه جایی به بعد دیگه شرح نداره، خود این متن مقاله است و خودشون یه جای دیگه توضیح دادن این رو توی نقدی بر مارکسیسم، خودش توضیح میده که چرا من شرح ندادم اینا. نه میگه یه برده به خاطر این بود که عجله‌ای می‌خواستیم چاپ کنیم، این بحث جوانب مختلفی داشت، من برای خودم صاف نبود، جوانب مختلف بحث برای خودم صاف نبود. اونجا شاید میگه هنوزم صاف نیست، یعنی هنوزم کل مطلب واسه خودم بسته نشد. یکی این جهتش بود، یکی این که من انتقاداتی داشتم که خوب نبود که مقالات وقتی چاپ میشه، چون اولین بار بود مقالات چاپ میشد، مقالات جداگانه چاپ نشده بود اون موقع، با متن شهید اولین بار چاپ میشد دیگه، یعنی همراه با شهر اولین بار چاپ میشد، یا خوب نبود اولین باری که مقاله داره چاپ میشه، من پایی بشورمش بذارمش کنار، یه خورده زشت بود بیادهی بود نسبت به علامه و اینا. خاطر همین هم به خاطر وجود انتقاداتی که من داشتم، هم به خاطر عدم جمع‌بندی کامل مطلب برای خودم، دیگه من تصمیم گرفتم اونا رو بدون شرح چاپ بکنم. اینم در واقع وسطای مقاله است، از وسطای مقاله بعد دیگه شاید تعریف تو افق محو میشه. بعدم از اون طرف سروش هم که مفصل دیگه توی کتاب دانش و ارزش در رقص اومده بود، حال میکرد که روی علامه حرف بار داره میزنه، علامه نسبیت علامه بشه تئوریزه کرده، برید کارشو ببرید تو تشمیش. یعنی سروش دفاع میکرد از علامه با فضای نسبیت اخلاق، درست شد؟ آقای مصباح و شهید متحری حساس بودن و گفتن این به نسبیت میکشه، پس مغالبت میکردن دیگه، میزدن مقابله میکردن و قبول نمیکردن. ما بودیم و اینا، یعنی من بودم و سروش و شهید متحری و آقای فلسفه و آقای مصباح، یه چهار تا متن علامه که به شعر نزدیکتر بود تا به متن. یعنی یادم این مقالشی شوزو فلسفه رو من تقریبا شاید بشه بخواستم دوالای چهل پنجاه بار همون موقع فقط متنش رو خوندم که میرم علامه چی داره بگه، آقای چشه کجا هست پیدم تجربش. یعنی یه وقت خیلی عجیب غریبی از زمان گرفت، شاید مثلا سه ماه تقریبا من رو معطل کردم. به خودش که بیدیم چی شد آخر ماجر. امام و علامه و اینا تو اصول خیلی تاکید داشتن قطع حضرت با فلان رفا یه حیث اصولی داشت باسن، از حیث اصولیش مهمترین حیث فلسفیش بود دیگه، فلسفه اخلاق و فلسفه جا و فلسفه او باید خلاصه رو دیگه بعد علاقه یا ملتی و اینا کلی دیگه دعوا آخر جنبنده رو میشد که نه مبنى علامه نسبیت نمیکشته و اصلا خود علامه تو مهد داره جواب نسبیت رو میده و تعجب عجیب غریبی داریم از تلامذه علامه که چرا پیشداوری میکنن و قبل از اینکه متن رو کامل بررسی بکنن سریع میگن آره اعتباریات یعنی نسبیت دیگه، اعتباری شد دیگه نسبی شد دیگه خراب شد در جایی نه، باید اول متن یه تعاملی روش بشه بعد الان اگر نمیپذیرید نپذیرید، اون بحثی توش نداریم، ممکنه شما مبنا اصلا قبول نکنید یه بحث دیگه است، منتها بنا رو تکمیل برید جلو بگید علامه چی گفت، از کجا شروع شد، شروع کرد، به کجا رسید، اینو کامل تحلیل کنید بعد بیاد بگید ما مبنا رو قبول نداریم و کشک و فلانی هم متوجه. ولی اینکه به علامه نسبت بدیم که علامه اصلا میخواست نسبیت رو تئوریزه کنه و نمیدونم اینا خیلی ظلمه، خیلی فاجعه است. فاجعه شده شد که بابا بعد به خودش اونجا 4 سال 5 سال زور زد از این نسبیت جواب بده. حالا اگر فرصتی شد، چون وقت تنگه، اگه حال کردید اون مقاله رو یه مطالعه کردید مجدد، جا هست، یعنی بهانه زیاد اینجا در رسیدگی به بحث اعتباریتون، فعلا نباید های سپایی رو بدیم، اگه وقت فرصت کردید مقاله شیش رو یه مطالعه کردید، اگر شد نیم ساعت 40 دقیقه رو توی یه جلسه اختصاص میدیم یه مقایسه‌ای بشه بین عبارات علامه و شاگردانشون بد نیست. آقای صبحانی تو همون رسالیت تحسین و تقوی هم همینجوره. این معتقد که مبنای علامه به خودی خود به نسبیت میکشه، برای که نسبیت فرار کنن به فطرت وصلش میکنن، میگن فطرت شهید هم همینطوره، هم شهید هم آقای صبحانی با فطرت میخوان نجات بدن که اعتباری بمونه، ولی چون منشأش برمیگرده به فطرت دیگه نسبی نیست. تقریبا بیانای سبحانی اینطور جرمندی میشه. چون میگن اعتبار دیگه، چون تکوینی که خارجی که نداره، همه چی دست من معتبره. من یک بار پای سری حوایج و نیازها یه جور اعتبار میکنم، فردا یه سری حوایج و نیازهای دیگه یه جور دیگه اعتبار میکنه. هیچ ثباتی نداره دیگه. هیچ نسبیت. دیگه شما نمیتونید به اخلاق اختخاذ بکنید. میگن تو این جامعه اخلاق اینه، تو اون جامعه اخلاق اون یکی. توی جامعه دیگه اخلاق یه چیز دیگه است، اون ریشه های اخلاقی ثابت و مستقری ما دیگه نداریم، کلا میشه اعتبار اینا اینجوری میگه. حالا دیگه حالا ببینید توضیح میدم چه اگه فرصت شد چه. خب بریم جلوتر. این پس فرض اول که آقا ما عقل در واقع بر اساس تمام الموضوع چون حکم میکنه مطلق میفهمه، و وقتی مطلق فهمید شارع هم دقیقا همینجور حکم میکنه و همینجور درک میکنه. حالا این چه در مستقلات باشه مثل حسن عدل و اینها و چه در غیر مستقلات. تو غیر مستقلاتش هم باز همینجور توضیح میدن. دقیق کنی فازاب کن به حکم مستقلات العقلیه و بهی یزهر و حکم و غیر مستقلات العقلیه. حکم غیر مستقلات العقلیه هم باز با همین به دست میاد. فمثلا ازا ادرک العقل الملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمتهی او وجوب شی و حرمت ضدهی، به این بحث مقدمه واجب و بحث ضد و بالاتر هم بحث اجزا رو همه رو دیگه مثال زد تقریبا بای سبحانه، یعنی همه اون بحث های عقلی رو که قبلا زیر الفاظ ما بحث کردیم رو اینجا داره با این مثال ها میگه که اینا در واقع لفظی نبود، اینا ماده عقل هم اجزا، مقدمه واجب، بحث ضد، بحث اجتماع امر و نهی با اون تضاهم که بالا مثال تضاهم رو زد، مثال تضاهم بالا در واقع خروجی بحث اجتماع امر و نهیه. درست شد؟ پس میفهمم که آره حکم غیر مستقلات هم معلوم میشه. پس وقتی عقل ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه رو یا وجوب شی و حرمت ضد رو درک میکنه، یک شف و ذالک ان الحکم عند الشرع جزاله عقل، حکم عقل کشف میکنه که برای شرع هم همینطوره. لأن الحکم المدرک بالعقل حکم عام غیر مقید به شیء من القیود، این حکمی که عقل درک کرده یه حکم مطلق و غیر مقیدیه که همه جا هست، هم شارع هم عقل باش کار میکنن. فکما ان العقل یدرک الملازمه بین الاربعه و الزوجیه بلا قید فیکون حکم صادقا فی جمیع الازمان و الاحوال فکذالک یدرک الملازمه بین الوجوبین او بین الوجوب و حرمه. همونطوری که عقل درک ملازمه میکنه بین چهار و زوجیت که گزاره حقیقی است، قضیه حقیقی است، یعنی چهار چه تو ذهن باشه چه تو خارج باشه چه مثال واقعی داشته باشه چه مثال فردی داشته باشه، چهار همیشه زوجه، ما چهار فرد نداریم، درست شد؟ همونطوری که الاربعه زوجه قضیه حقیقی است و مطلقه برهانیه، قضیه العدل و حسنان هم همینطوره، قضیه ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمش هم همینطوره، اینا مطلقاً کلیه حکمن صادقاً فی جمیع الازمان و الاحوال فکذالک یدرک الملازمه بین الوجوبین او بین الوجوب و الحرمه فالقول به عدم کشف این حکم شارع کذالک ینافی اطلاق حکم العقل و عدم تقیدی که به شیء. اگر ما گفتیم که عقل قائل به اینه که شارع اینطوری حکم نمی کنه یا نه ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع نیست، این در واقع خودش فرض خودشه، چون فرضش این بود که عقل تمام موضوع رو پیدا کرده یا حکمش حکم مطلقیه، درست شد؟ که همه جا رو هر اعتباری هر معتبری بیاد همینجوری اعتبار میکنه. حالا پس دیگه نمیتونی بگیم شارع اگه بیاد یه جور دیگه اعتبار میکنه. پس اگر حکم ما مطلقه و هر معتبری بیاد همینطوری اعتبار میکنه، پس شارع هم اگر بیاد همینطوری اعتبار میکنه. نمیتونی بگیم نه اگه شارع بیاد ممکنه یه جور دیگه اعتبار کنه. اگه شارع بیاد ممکنه یه جور دیگه اعتبار کنه درست باشه، پس اون تمام موضوع نبوده، اون مطلق نبوده، حکم اول ما مطلق نبوده. پس این که حکم عقل مطلقه و مقید به چیزی نیست نشون میده که شارع هم اگر اینجا بیاد همینطوری حکم میکنه. البته عقل اینو میگه آ، عقل این ملازمه رو درک میکنه ها، که آقا چون حکم من مطلقه، شارع هم اگر تو این ظرف قرار بگیره به این موضوع نگاه کنه همون طور حکم میکنه که من حکم کردم، یعنی ملازمه رو عقل داره جعل میکنه. دقت کن خب. و به ذالک یتز توضیح میدم، اینو چش توضیح میدم، اون حیث لفظیتش عرض میکنم. و به ذالک یتز ان دعاء الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع یرجع الى ان الحکم المدرک بالعقل حکم مطلق غیر مقید بشه. با این بیان روشن میشه که ادعای ملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع برمیگرده به همون حکم مدرک به عقل، که اون حکمی که عقل اول درک کرده مطلقه، چون مطلق شارع بیاد همینطوری حکم میکنه، هر معتبر دیگه هم بیاد همینطوری حکم میکنه. فیعوم حکم الشارع ایضا، درست شد؟ این مقام اوله که با تمام الموضوع میخواستیم کار کنیم. مقام دوم با مصلحت و مفسده کار میکنن، که المقام ثانی حکم الشرع عند استقلال العقل بالحکم بالنظر الى المصالح و المفاسد. یه جایی عقل بر اساس تمام موضوع حکم میکنه، یه جایی عقل بر اساس مصالح و مفاسد حکم میکنه، یعنی این موضوع یه سری مصالح و مفاسدی برش مترتبه، به خاطر اون مصلحت ما میگیم حسنه یا به خاطر اون مفسده ما میگیم حسنه. میدونید مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که گاهی اوقات شما چیزی که به لفظتون ملائم نیست و خوشتون نمیاد رو انجام میدید. مثلا فرض کنید دوای تلخ زهرمارگونه ای رو، درست شد، میخوری علارغم میل باطنی خودت میخوری، اما میگی حسنم هست، خوبم هست. این کجاش خوبه؟ زهرماره، متوجه؟ ولی خوبی رو به خاطر اون مصلحتی که بعداً برش متردد میشه، یعنی مثلا میگه این دارو بخورم سالم میشم، اون سلامتی رو به عنوان یک مصلحت اهم برای این تلخی و مثلا بدطعمی دارو ترجیح میدیم دیگه، درست شد؟ خود این فعله میشه حسن، اما بر اساس اون مصلحتی که بعداً داره میاد، درست شد؟ ببینیم حالا توضیح میدیم، عملا نسبی هست منطقه، یعنی مصلحت مفسده نسبی هست تحققا، منطقه اینجا برای اینکه اون نسبیت دچار نشن تأکید میکنن که نه، مصلحت شخصی ملاک نیست یا مفسده شخصی ملاک نیست، مصالح و مفاسد نوعیه ملاکه. خود مظفرم اینو تو منطقش داشت که مصلحتی که حفظ نظام انسان، حفظ نوع انسان میطلبه، ولی مصلحت شخصی نه، اون نسبیه، این یه جا به درد بند کنه یه جا به درد بند کنه اونا میشه مصلحت مثل. حالا توضیح میدم، نه باز یه مقدار فرق. المقام الثانی حکم الشرع عند استقلال العقل بالحکم بالنظر الى المصالح و المفاسد فی الموضوع لا بالنظر الى ذات الموضوع فنقول اذا ادرك العقل المصلحه او المفسده في شيء. و کان ادراک و مستندن الی المصلحه اول مفسدت العامتین. دقت کنید همین تیکش رو، مصلحت و مصلحه عمومی نوعی برای همه عقلا، نه برای خود من شخصا که از جهت عاطفی و احساسی و نمیدونم هوا و هوس و حب و بغض من ملاک نیست. همه اینا مصلحت و مصلحه نوعی و اجتماعی که علتین یستوی فی ادراکه ما جمیع العقلا، مصلحت نوعیه ای که عقلا کافتن حکم میکنن، عقلا به ما هم عقلا، نه عقلا به ما هم عاطفیون، نه عقلا به ما هم احساسیون، عقلا به ما هم مثلا غربیون، نه. علتین یستوی فی ادراکه ما جمیع العقلا به ما هم عقلا ففی مثلهی یصح استنباط الحکم الشرعی من الحکم العقلی. اینجا هم باز میشه از حکم عقلی و حکم شرعی رو استنباط کرد که لزوم الاجتناب عن السم المهلک. مثل اینکه مثلا میگه ما از سم مهلک هر عاقلی اجتناب میکنه خودکشی، یا ضرورت اقامت حکومت، یا حکومت در هر جامعه واجبه، هر گروه کوچیکی هم بالاخره یه رئیسی میخواد مثلا و غیره. هم
نمیتونه
حالا ببینیم چش توضیح میدن برسیم توضیح میدن. اینا بر طبیعتا شاید نوعی بودنش بتونه کمک کنه. پس نه لو ادرک المصلحه قبل مفسده ولم یکن ادراک رو ادراک نوعیا یستعی فی جمیع العقلا بل ادراک شخصیا حصل له بالصبر والتقصیر فلا سبیل للعقل یحکم بالملازمه فی. اگر عقل ادراک مصلحه و مفسده شخصی باشه، جزئی برای خودش باشه که نوعی نباشه به نحوی که یستعی فی جمیع العقلا، بل ادراک شخصی هم حصل له بالصبر والتقصیر، با کسر و انکسار، با چرتکه انداختن، صبر و تقصیر یعنی حالت چرتکه انداختن برای خودش، یعنی چرتکه میندازه برای خودش که به ضرر هم هست، به سود هم هست یا به سود هم نیست.
مارک یه مصلحت عام دیده،
مارک
یه
مصلحت عام
دیگه،
باز هم نسبی میشه دیگه. نه اون که آره، مصلحت عام دوباره بین خودشون اهم داره، مهم داره، اونا که آره، اون که مشکلی نداره.
مثلا اختلاف 180 درجه داره بین آدمای مختلف، یکی میگه مصلحت عام به نظر من این.
نه اون دیگه عقل به ما عقلا نیست دیگه، اون شد به ما تشکیلش شاید سخت باشه ولی اینا دیگه عقل به ما عقلا نیست. خلاص سبیل دلیل عقل و انگه قابل ملازمت فی، اینجا دیگه عقل حکم ملازمه بین حکم عقل و شرع نمی کنه. و ذالکه در نه احکام شریعت مولوی و این کانت لا تفکر مسائل عقل مفاسد ولیکن انال العقل ان یدرکها کماهی علیها. درست شد احکام شرعی مولوی درسته که همیشه تابع مسائل مفاسد واقعی است، منطقه عقل که به مسائل و مفاسد واقعی احکام مولوی شرعی نمیرسه، که این تمام موضوع رو نداره، مسئله تامه و مفاسد تامه رو درک نمی کنه، به خاطر همین هم خود عقل اینا رو واگذار کنه به شرع، یعنی خودش با کمال اختیار و کمال میل تعبد به مولا رو میپذیره. خاطر اینکه میگه من مسائل و مفاسد واقعی همه اشیا یا همه افعال رو نمیدونم. و به ذالکه یعلم انه لا یمکن ان الفقی ان یجعل ما ادرکه شخصیا من المصالح و المفاسد ذریعه لاستکشاف حکم شرعی، بل یجب علیه الرجوع الی سایر ادله. اونی که مهمه و درس آموزه برای ما اینه که هر چیزی که خودتون مصلحت و مفسد شخصی را خودتون درک میکنید رو فردا تبدیلش نکنید به فتوای فقهی. درست فقیه که شدید حواستون باشه که خلاصه این مصالح و مفاسد شخصیتون ذریعه و وسیله ای نباشه برای استکشاف حکم شرعی. تو اونجور موارد حتما باید بری سراغ کتاب و سنت و اجماع و شهرت و اینها. حواستون به اجماع و شهرت ها باشه، صرفا اینجور نباشه که بعد چون مثلا عقل من اینجور درک میکنه پس یا علی بر خلاف اجماع فقها ها یه حکم شاز عجیب غریبی میدم به خاطر یه مصلحت نوعی، مصلحت شخصی که مثلا از حقوق بشر اعلامی جهانی حقوق بشر اینا به دست آوردن. یه از
دیگه رو محروم
چرا؟ شگر نماده، انقدر خوشمزه که نماده.
استاد فطرت خدایی اینا همش کش کردی چرا؟ فطرت خدایی
نه نه اونا درسته قطعه نیست منطقه فرضا که تو فطرت هست دوزی این بحث فضای اخلاق چیزی رو حل نمی کنه.
خب نه هست، ما نمیتونیم بهش استدلال کنیم.
من اصلا فلسفه اخلاق نمیتونه حل کنه، این کارو بالاتر هست. یه باید فقط تو بقام جدل نمیتونم داشته شده 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 یه باید فقط شما شده شده اخلاق یه شده 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 شده
حالا زادتون که بطرح میشه جز این موضوع مثلا خط موضوعی جز ای از اون موضوع یه باری مثلا یه خط موضوعی خودش بی نفس همون موضوع خود که میشه یه مثلا فرزن یا من به هر چیزی قد پیدا کردم مثلا فرزن که بسیدم نه خب یه باری برسا خود قدر موضوعی هم یه باری که نه اینجا یه روز بندن یعنی یک جز شده خودمون حکم واقعی یه جز شده قد درکه قد میشه یه جز موضوع خودمون حکم تکلیفی جمعه میشه یه جز موضوع دوتاش با هم دیگه که واسه شون میشه وجود مثلا اون نظره میشه اما اینجا خود قد موضوعیت داره فقط خارج از اینکه همه هر چی میخواد باشه درست؟
یه
مثل قسمه همه
سکینی
که این تشبه تحصیل لازم و واقعی آره این تحصیلی با این نمی سازه خود این قطع موضوعی تمامی موضوع بشه مشکلی نداره متوسط این که قطع موضوعی با این تحصیلی جمع بشه یه بس توضیح دادم بدیم خود بسر نمیتونی بگیم که آقا این که من قطع دارم شده